أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أبو الأكوان بفعاليته وأم الإمكان بقابليته، الرسول النبي الأمي المكي المدني التهامي القرشي صاحب لقاء الهم والمقام المحمود، أبو القاسم محمد الحمد
لله محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقال إمامنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما لعنوان البصري، ومع ذلك أن لي أوراد في ساعات من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك واختلف إلي كما كنت تختلف إليه من قبل. گفتار حقیق در مضامین حدیث شریف عنوان بصری به اینجا رسید که به چه دلیل و به چه علت امام صادق علیه السلام با توجه به اون موقعیت و مرتبه از کمال وجودی به عنوان بصری می‌فرمایند من در ساعاتی از شبان روز اشتغال به ذکر دارم و اشتغال به ورد دارم. تو با این آمد و رفت مرا از ورد و ذکر پروردگار مشغول نکن. و همونطور که قبلا پیش مالک ابن انس می رفتی، الان هم پیش او برو و مطالب خود رو با او در میان بگذار. مالک ابن انس فردی بود مشهور، از صحابی پیغمبر بود و از پیغمبر زیاد حدیث و خبر شنیده بود. و از فقهای مدینه به شمار می رفت. و بسیار پیر بود. و محل رفت و آمد و آمد و شده بسیاری از افرادی بود که در مدینه بودند. البته ارتباطی با اهل بیت نداشت و برای خود یک راه روش مستقلی داشت و خلاصه جزء شیعیان اهل بیت به حساب نمی آمد. در این فقره عرض شد که مسئله ذکر و ورد اینها اسامی هستند که تکامل انسان و تکامل بشر منوط به اشتغال ببینند. و آیه شریفه که دلالت دارد علی ذکر الله تطمئن القلوب، مقام اطمینان به واسطه یاد خداست. عرض شد کیفیت اطمینان و اینکه هر چه غیر از پروردگار متعال و ظهورات اسماء حسنای پروردگار است موجب تشویش و اضطراب و مجاز و غیر قابل اعتماد و زوال پذیر و به عبارت دیگر لا یسمن و لا یغنی من جوع. حقیقت و واقعیت فقط و فقط در ذات مقدس پروردگار است و بس، و غیر از او به هر کیفیتی در هر مرتبه ای دارای نقص و دارای خلأ وجودی و مرتبه ماهوی است. حالا بعدن در نحوه اشتغال اولیاء و ائمه علیهم السلام به ذکر صحبت خواهد آمد و کیفیت اشتغال آنها و تفاوت و اختلافی که آنها از اسماء الله و اشتغال به اسماء الله دارند با سایر افراد و اینکه در هر مرتبه ای انسان استفاده خاصی را میبرد از اسماء حسنای الهی که با مرتبه دیگر تفاوت داره. آیه شریفه در قرآن کریم است که میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اسماء حسنا اختصاص به پروردگار دارد، فقط و فقط اختصاص به ذات پروردگار دارد. حالا که این چنین است پس فدعوه و بها، این فای نتیجه است دیگه. فای نتیجه یعنی لازمه ایراد جمله قبلی این مسئله و قضیه بعدی است. حالا که اسماء حسنا اختصاص به پروردگار داره پس در مقام طلب فقط به دنبال اسماء حسنا برید، جای دیگه نرید. این اسماء حسنا چیست؟ اسم عبارت است از نشانه، اسم یعنی علامت، اسم یعنی حکایت. میگن فلانی اسمش چیه؟ یعنی یک علامتی که موجب تمیز او از دیگران بشود چیست؟ میگیم اسمش فرض کنید که حسنه، اسمش حسینه، اسمش تقیز، اسمش مرتضی. اگر این اسامی نبود ما نمیتونستیم تمیز قائل بشیم بین یک شی و بین شی دیگر، این شخص و شخص دیگر. چطوری نشون بدیم؟ مثلا بگیم فلان کس دیشب آمد منزل ما. خب اگر اسمش رو ندونیم هی بگیم یه کسی دیشب آمد، میگیم خب آقا اسمش چیه؟ میگه اسمشو نمیدونم ولی لباسش زرده. میگیم خب هزار نفر لباس زرد میپوشن. میگه اسمش را نمیدونم، ولی میدونم 1.70 متر فرض کنید که قدشه، میگه خب 100,000 نفر تو این قوم 1.70 متر قدشون. میگه نمیدونم، ولی فرض کنید میدونم وزنش، فرض کنید که 70 کیلو. میگه خب 70 کیلو خیلی زیاده. شما نمیتوانید یک مشخصه برای تمیز این از او پیدا کنید الا اینکه انقدر زمائن و قرائنی را قرار بدید تا اینکه مشخص بشه فرض کنیم که این کیست. اما برای روشن شدن قضیه میان یه اسم میگذارن، میان آقا فرض کنیم که آقا محمد، آقای فرض کنیم که من با مثال اصفهانی، خب این همه میشناسن ایشون محمد آقای اصفهانی کیه، آقای فرض کنیم که آقا حسین تهرانی، خب این مشخصه که این کیه، زود میشناسن، قابل برای تمیز. اسم یعنی نشانه، اسم یعنی علامت، اسم یعنی حکایت. اسماء حسنای الهی یعنی اون نشانه هایی که اونها حکایت کننده هستند از یک حقیقتی که اون حقیقت اختصاص به ذات پروردگار دارد. اسم علیم یعنی حکایت کننده این علیم، عین لام یه میم، این حکایت می کند از یک حقیقتی که اون حقیقت فقط اختصاص به ذات پروردگار دارد. اسم قدیر این یک لفظی است، ولی در ماوراء این لفظ یک حقیقتی نهفته است که آن حقیقت اختصاص به ذات پروردگار دارد و اصلاً قدرت و قوه و اراده و مشیت الهی قابل تفویض به هیچ موجودی نخواهد بود. این به معنای اسم قدیره. مرید همینطور، فعال همینطور، رازق همینطور، خالق همینطور، رب همینطور. اینها چی هستند؟ اینها اسامی هستند. در دعای جوشن میخوانیم دیگه این خداوند متعال را به اسماء حسنای او قسم میدهیم، یا نورن فوق کل نور، ای ذاتی که حقیقت ذات تو را نور تشکیل میدهد که اون نور فوق تمام انوار است. چه این که ما معنای نور را حقایق وجودی خارجی بدانیم، ظهورات اون نور پروردگار بدانیم که در خارج به صورت ماهیات هستند، انسان و حیوان و درخت و زمین و آسمان و کرات و ملائکه و صور مجرده و امثال ذلک، یا این که ما نور را واقعا به همون معنای خودش که اون حقیقتی که روشن کننده خود و روشن کننده دیگری است، یعنی هم خودش را ظاهر می کند و هم برای دیگران خود را ظاهر می نمایاند. به هر کیفیتی که بدانیم می فرماید یا نورن فوق کل نور، یعنی این اسم، اسم نور اختصاص به ذات پروردگار دارد و تمام انوار، چه اونچه که مشاهد ماست و چه اونچه که در تصور ماست، همه مادون اون نوری است که او اختصاص به او دارد. اون نوری که مشاهد ماست و ما او را مشاهده می‌کنیم، خب این در بصر می‌آید، در چشم می‌آید و خداوند فوق بصره. خداوند فوق ادراک ماده است. پس این نور که ما به پروردگار میگیم یا نورن، ای ذاتی که حقیقت تو را نور تشکیل می دهد. درسته؟ خب اون ذات پروردگار که قابل برای دیدن نیست، پس باید یک نوری باشد مافوق این نور. بعد میگیم یک ذاتی که نور او در تصور ما هم نمی آید، یعنی یک حقیقت نوری است که اون نور اصلا به تصور نمیاد. چرا؟ چون تصور یک امر محدوده و ذات پروردگار لامحدود است. پس بنابراین اگر ما بتوانیم یک ادراکی از نور داشته باشیم، اون ادراک را به واسطه امور مشاهد میتوانیم کسب کنیم و پروردگار متعال مافوقه. پس معنای این فقره شریفه چی میشه؟ معناش این است که ما یک نوری داریم که اون نور نه مشاهد ماست و نه او به تخیل و تصور ما می آید. حالا باید بریم دنبال او. اینهایی که ما می بینیم اینها عبارت است از شعاع خورشید، شعاع لامپ، چراغ. از می شود که با یک پرده جلوی او شعاع گرفته میشه. گفت آفتاب به این بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. وقتی این نور خورشید میتابد یه لکه ابر باشه، اون لکه میره چیکار میکنه؟ جلوی اون خورشید را میره میگیره و نمیذاره بیاد. حالا اگر شما یک نوری را تصور کردید که خود این ابر که میاد جلوی اون نور را میگیره، خود این ابر میشه اون نور، این دیگه چیه قضیه؟ یعنی همین ابری که داره میاد جلوی نور خورشید را بگیره، خود این ابر نوره، چه بسا قوی تر از خورشیده. اخ اینجا دیگه اصلا قابل تصور نیست. چطور میشه نورها هم دیگه رو دفع کنن؟ چطور میشه این امواج با هم دیگه تضارب داشته باشن؟ آیا در اینجا تضاربه؟ آیا در اینجا تصادمه؟ چون میگن اگر یک نور را در یک طول موج مخصوص و یک فرکانس مخصوص بر نور دیگر بتابیم، اون نور را چه میکنه؟ اون نور را خنسا میکنه. یعنی اگر دقیقا موج فرکانس همونطور باشه که از نور مقابل داره میاد، اینا همدیگر را خنسا میکنند. ولی این نور که عبارت است از نور پروردگار، یک نوری است که اینها همدیگر خونسا نمی کنند. در دید ما این از می شود که انعکاسش و این عکس العمل متقابلش در دید ما این طور میاد. حالا از اینجا می خواهیم به کجا برسیم؟ از اینجا به این نکته میرسیم که تمام تضادهایی که شما در عالم میبینید، اینها تضاد در دید ماست. تمام اختلافاتی که شما در این عالم دارید مشاهده میکنید، این اختلاف در دید ماست. همه اینا شما فرض بکنید که در یک دیگ یک مقداری نخود بریزید، یک مقداری لوبیا بریزید، یک مقداری عدس بریزید، برنج بریزید، لپه بریزید، چه بریزید، بعد شروع کنید اینها را با همدیگه چیکار کردن؟ مخلوط کردن و زدن. همینطوری اینها را مخلوط، از زدن و مخلوط کردن اینها چیه؟ سر صدا پیدا میشه، اون نخود به شما دعوا میکنه، آی منو کوبیدی به لوبیا، لوبیا دعوا میکنه، آی منو زدی به نمیدونم لپه، و من چه انتصابی، چه ربطی با لپه دارم؟ اون میگه من چه ربطی با برنج دارم؟ اون میگه چه چیزی با عدس دارم؟ چرا منو داری با اون قرین میکنی؟ چرا نمیای منو چیکار؟ اینا دارن تو سر هم میزنن، ما همینطوری نگاه میکنیم، هم میزنی، همینطوری هم میزنی، این براتون خوبه ها، برای سلوکتون خوبه، براتون فایده داره.
جریان عالم خلق عبارت است از آن دیگ و ظرفی که تمام ظهورات مختلفه نوریه که در قالب ماهیات مختلف قرار دارند، خدا همه اینها را در این نظام تکوین جمع میکنه. لازمه اختلاف بین ظهورات لازمش چیه؟ تصادم و تضارب و خودبینی و خودمحوری و برای خود انجام دادن، و طبعا او هم همین کار رو میکنه، هم همین کار میکنه. این میشه نظام عالم، این میشه نظام. هر چی برای خود حسابی، حدی، حدودی، رسومی قرار میده و بر طبق او میخواد حرکت کنه، او هم بر همین طبق میخواد حرکت کنه. در واقع این حدود در اون حدود تداخل میکنه و این اوضاع پیش میاد. همه این اعمال این. من چندی پیش دو نفری آمده بودن و خلاصه نسبت به بعضی از مسائل اختلاف سلیقه هایی طبعا چیزی داشتن. من نگاه کردم دیدم که اینا مشکلی با هم ندارن، هیچ مسئله ندارن، الا اینکه یه مقداری توقع اینها زیاده، فقط همین و الا مسئله دیگه چیزی نداره. به یکی از اینها گفتم که خب حالا شما، بله، ما ایشون رو یه چند دقیقه ببینیم بعد شما رو. وقتی که او رفت گفتم آقا جان، تمام اشکال شما همه به این برمیگرده که شما خودت رو در ارتباط با دیگران طلبکار میبینی. شما بیا از امروز این قانون را در خودت پیاده کن، خودت رو در ارتباط با دیگران همیشه بده کار ببینی. یعنی فرض کن من باب مثال این آقایی که الان با شما، یا این فرض کن که خانومی که الان با شما با هم دیگه میگید ما اختلاف داریم، چه داریم چه داریم، فرض کنید که شما حقوق بگیر و مواجب بگیر ایشون هستی. ایشون فرض کنید که ما این 100,000 تومن 50,000 تومن به شما میده که شما برای چیکار بکنید کار انجام بدید. خب در نتیجه خودت را نسبت به او مدیون میبینی دیگه، باید این وظیفه رو انجام بدی، درست شد؟ شما فرض کن اول ماه حقوقت رو از این گرفتی گذاشتی تو جیبه، تا آخر ماه باید چیکار کنی؟ نسبت به این حقوقی که از این گرفتی ادای تکلیف انجام بدی. خودت را نسبت به این مدیون ببین. یعنی اگر فرض بکن آمدی در منزل و دیدی که مسائل به اون نحو مطلوب نیست، اصلا یه همچین مسئله تو ذهنت نباید بیاد که چرا، اصلا نباید بیاد. چرا؟ به جهتی که اصلا شما طلبی نداری از کسی که حالا خودت رو در ازای این طلب بخوای عرض کنم حضورتون که مدعی ببینید و خلاصه طلبی را بکنید، کاری را انجام بدید. یا اینکه فرض بکنید که میاید و میبینید که فلان مسئله انجام نشده، فلان کار انجام نشده، خلاف توقعه، ببینید مشکلی پیش نیامده، ما طلبی نداریم، ما کاری نداریم. گفتم شما بناتون رو بر این بگذارید، حالا نسبت به سایر افراد ما کار نداریم، که البته حالا این مسئله را ما از نقطه نظر سلوکی گسترش میدیم به همه افراد. نه، حداقل نسبت به محیط زندگی خودتون، خودتون را بدهکار ببینید. نسبت به چی؟ نسبت به این جریان، نسبت به مسائل زندگی. گفتم این قول رو به ما میدی؟ گفت بله. گفتم ولی مشکل ها، خیال نکن همچین آسونه. الان میگی، الان پیش حاج آقا نشستیم و عرض کنم حضورتون که گفتیم و خندیدیم و بالاخره یه قولی هم دادیم، ولی پاش وایسادن داره،
به قول مرحوم آقا می‌فرمودن کسی که بتواند زندگی خانواده اش را طبق مبانی اسلامی بگرداند میتواند یک مملکت را بگردونه. اینجوری نیست. زندگی خانواده اش را در هر صورت دیگر پناه بر خدا. عرض کنند که گفتیم خب حالا شما تشریف ببرید بگید که مخدره بیاد. مخدره آمد و گفتم که آقا جون که ما بررسی کردیم نگاه کردیم ما هیچ مشکلی ندیدیم در مسائل شما. البته این مطلبی که به شما میگم یه وقتی به شوهرتون نگین آقا، اختصاص به شما داره. و اون این که ما از شما یه قول میخوایم، اگر یه قول به ما میدی ما سعادت رو برای زندگی شما تأمین میکنیم. بله هرچی. گفتم ولی باید قول بدی یا اینطور نمیشه. گفتم شما هیچ وقت از شوهرتون طلب نداشته باشید، همیشه خودتون را نسبت به شوهرتون بده کار فرض کنید. هیچ. اگر فلان کار رو میکنید شوهرتون ناراحت میشه، شما نباید ناراحت بشید. اگر فرض بکنید که همیشه احساس کنید در انجام وظیفه نسبت به شوهرتون دارید کوتاهی میکنید، این حال در شما باید باشه. یه فکری کرد گفت آقا خیلی مشکله. گفتم منم گفتم به من قول بدی. گفتم یک ماه شما امتحان کن، سختیاشو بپذیر، ماه دوم ما قولمون از شما برمیداریم. ظاهرن الحمدلله که موفق بودن و نتیجهش رو خود گرفتن. خب این مسئله مالی چیه؟ دستور سلوکی که بزرگان به شاگردانشون و تلامذشون میدن و در یک عبارت به طور عموم برای سایر افراد این است که انسان همیشه در ارتباط با خلق خدا خود را بدهکار فرض کنه. با هم بحثیش وقتی که میاد بحث بکنه خود را بدهکار فرض کنه. میره در اداره با اون کسی که در کنار میز نشسته خود را بدهکار به او فرض کنه. میره در خیابون با بقالی خود را بدهکار فرض کنه. این حالت بدهکاری یکی از مهمترین دستورات سلوکی است. بدهکار؟ بدهی به کی؟ بدهی به این؟ نه، بدهی به این، بدهی به کسی دیگه. حالا شما ببینید آن مدینه فاضله ای که افلاطون و اینها آمدن و فارابی راجبش کتاب نوشتن اینها، این مسئله درش نیست. اما اگر ما آمدیم این مسئله را در جامعه پیاده کردیم که هر کس خود را در ارتباط با دیگران بده، این چه مدینه فاضله ای درست میشه؟ این چه اجتماعی به وجود میاد؟ این همون قضیه چیه؟ همون مسئله وحدت، همون مسئله وحدت کلمه است که ائمه علیهم السلام به سفارش کردن، همون قضیه وحدت وجودی است که فلاسفه از او اسم می آورند، اون قضیه یک رنگی است که این عد می شود که اولیا و عرفا از او تعبیر می آورند. چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسیعی با موسیعی در جنگ شد. وقتی که این رنگ از میان برداشته بشه، وقت دیگه در این صورت چه میشه؟ موسی و فرعون کردن داشتی. سلوک یعنی یک دیدن، سلوک یعنی حذف تعینات، این معنا معنای سلوکه. در آیات شریفه تأکید شده از روی روی آن واقعیت و حقیقتی که او عبارت هست از ذات پروردگار و وجود بحت و بسیط و تمام اذهان و افکار و اتجاه وجودی انسان متوجه اون حقیقت باید باشه و هر مقدار که انسان از اون حقیقت تنازل کند و افکار خود را و میل خود را و باطن خود را به غیر از آن حقیقت گرایش بدهد، به همان مقدار چیه؟ سقوط و هلاکت. حتی در مسائل حق، پیغمبر اکرم وقتی که به نبوت رسیدند فقط دو نفر با اون حضرت بود، فقط دو نفر بود، امیرالمؤمنین علیه السلام که 10 ساله بود و حضرت خدیجه. حال پیغمبر اکرم در اون موقع با حال پیغمبر اکرم وقتی که داشتن از دنیا می رفتن و جزیره العرب را گرفته بودند و احساس این که بعد سایر ممالک منظم خواهد شد، حال پیغمبر یکی بود. پیغمبر اکرم در ارتباط با خلق خدا اون چه که مد نظر او بود قبل از ارتباط با خلق، ارتباط با خالق بود. تازه از خدا پیغمبر میخواست سرش خلوت باشه و دوروبرش کمتر باشن، فراغت بیشتری داشته باشه، چون در هر صورت لازمه اجتماع در عالم کثرت اشتغال به کثرته، این در شکی نیست. چه انسان بخواهد برای افراد مؤمن صحبت کنه، با اونها هش و نش داشته باشه، یا افراد غیر مؤمن، در هر صورت این کلام و این صحبت کردن وقت او رو میگیره، در این بحثی نیست. اما حال پیغمبر این بود که فکر نمی کرد خب الحمدلله مسلمین دوتا شدن، حالا 3 تا هستن، حالا 10 نفرن، حالا در مقابل کفار 15 نفر شدیم، خب حالا 20 نفر شدیم، حزبمون رو زیاد کردیم، 100 نفر شدیم، با اینکه اسلام دیگه، با اینکه ایمان دیگه، مکتب مکتب حق دیگه، این که فرق نمی کنه. ولی پیغمبر کفر را در مقابل اسلام نمیدید تا اینکه خوشحال بشه بر اینکه خب الحمدلله الان 100 نفر شدیم، 1000 نفر شدیم، 1,000,000 شدیم در مقابل کفر اونها. نه، پیغمبر کفر و اسلام را، هر دو را در اتجاه توحید کاسه قرار میداد. یعنی پیغمبر به همون مقدار که برای یک مسلمان دل میسوزون، به همون مقدار برای یک کافر دل میسوزون، برای او فرقی نمیکرد. ناراحتی پیغمبر از این بود که چرا پرده جهر از جلوی چشمان این کافر کنار نرفته، فقط این ناراحتش بود، نه اینکه تسویه حساب کنه، نه اینکه در نفسش چیزی داشته باشه، نه اینکه خلاصه حساب و کتابی برای خودش قرار بده. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ حساب، حساب باند بازی و حساب حزب و حساب تو منی و دست راست و چپی و اینها نیست. وقت یک همچنین تفاوت ارتباط ما تفاوت میکنه. برای رسیدن به یک همچین مرحله خداوند می‌فرماید که فقط اسامی مرا بخوانید، فقط به نشانه های من توجه کنید، دنبال کسی دیگه نرید. اون چه که در عالم می‌گذرد اونها سراب است، به دنبال من بیایید، وجهتون من باشه، توجهتون به من باشه. فرض کنیم که من باب مثال یکی میخواد بره در یه اداره استخدام بشه، هم براش راه گذاشتن که بره پیش رئیس و مدیر کل اون اداره، هم پیشش به اصطلاح این به جای اینکه بلند شه بره اونجا مستقیما تو دفترش صحبت بکنه و اون تقاضاشو چیز کنه، بیاد اون دربانی که دم دره بیاد عریضه‌شو به اون بده، شما برو فلان بکن. چه خب این دربان میتونه کار انجام بده؟ این دربان تا طبقه اول هم نمیتونه بره، کار نمیتونه انجام بده. خداوند متعال راه ورود بندگان را به حریم خودش باز کرده، نبسته که تا ما سراغ این و اون بریم. اگر میبست به خدا میگفتیم خدا یا تو در رو بستی چکار کن، مجبوریم. ولی خدا میگه فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، سراغ من بیا، سراغ کی میخواد برید؟ حقیقت عرفان و توحید یعنی انحصار اتجاه و حرکت انسان به سوی مبدأ واحد در همه امور. انسان هر عملی را که میخواد انجام بدهد در اتجاه خود اسماء حسنای الهی را در نظر بگیرد. صبح میخواد را بیفته از منزل بیرون پی کسب بیاد، از همون وقتی که در منزل را باز میکند اسم رازق در نظر او باشه تا وقتی که دوباره برمیگرده در منزل. این میشه چی؟ فدعوه بها. نه اینکه هی تو خیابون را میرید تسبیح بندازید یا رازق یا رازق، این نیست. فدعوه بها یعنی وجهه دلتون رو اون اسماء الهی قرار بدید. از منزل را میافتی به سمت برای کسب رزق میرید، باید هم همین کار رو بکنید، دستور داریم. ولی در این رفتن یک مسئله باید مورد نظر باشه و اون این که الان من که دارم حرکت می کنم در تحت هیمنه و سیطره اسم یا رازق من در اینجا قرار گرفتم. اگر 100 تومن گیرم آمد یا رازق 100 تومن فرستاده، اگر 1000 تومن گیرم اومد یا رازق 1000 تومن حواله کرده، اگر هیچی رازق هیچی. اگر حتما شما طلب دارید از خدا که خدا بیاد طلبش رو به شما ادا بکنه. نه آقا جان، این خبران نیست، بی خود خودمونو واسه خدا لوس نکنی، خدا لوس قبول نمیکنه. خدا نمیخواد آقا، این حرفا نیست. وقتی از منزل میخواید بیایید بیرون دائما در نظرتون ذکر یا رحیم باشه، ای کسی که نسبت به بندگانش در مقام رحمت و عطوفته. وقت در نتیجه در ارتباط با افراد چگونه برخورد میکنید؟ اینها کار میخواد، اینها ممارست میخواد، اینها تمرین میخواد. البته نسبت به هر کدام اینها انشاءالله بعداً اگر خدا توفیق داد نحوه و کیفیتش خواهد آمد که چگونه انسان این تمرین را در خودش انجام بده که بتواند موفق تر باشه. ولی الان به طور اجماع فلله الاسماء الحسنا، خداوند متعال بر طبق اسماء حسنای خودش این نظام عالم را ترتیب فرموده، به واسطه اسم علیمش علم را در میان بندگانش گسترش داده، در هر زمینه‌ای در هر مقوله‌ای، چه از علوم مادی بگیم چه از علوم معنوی بگیریم، بالاخره اون کسی که در علوم مادی هم به یه نتایجی میرسد از منزل خالش که نیاورده، از کجا آورده؟ خدا بهش الهام کرده دیگه. به ادیسون گفتن که شما از کجا به این اکتشافات و اختراع رسیدی؟ گفت 99% تلاش و 1% الهام. خیلی اشتباه کرده، 100%ش الهام بوده، ولی در هر صورت اعتراف اون 1% هم میکنه، میگه حداقل 1%ش الهام بوده. یکی از همین دانشمندان فیزیکی که اخیراً گذشته از ما، خدا رحمتش کنه، ایشان من از در حالش میخوندم یا اینکه از خودش شنیدم، ایشان ازش سوال کردن خب این نظریه که الان شما به دست آوردید در قبال نظریه اینشتین، این نظریه نسبیه، گرچه به اون نظریه نسبیت اشکالاتی وارده، این نظریه رو شما از کجا به دست آوردید؟ گفت آقا ذهنه، یه دفعه به ذهن خطور میکنه، جرقه میزنه. راست میگه. این جرقه از کجا آمد؟ چرا تا 1 ساعت پیش این جرقه نیامده بود؟ ها؟ شما رفتید دنبال این جرقه؟ چقدر دادید؟ چقدر پول خرج کردید؟ این جرقه از کجا آمد؟ خب معلوم از یه جا دیگه آمد دیگه؟ به طور کلی تمام علوم همه جرقه است، همه اینها الهامه. حالا یکی قبول میکنه یکی نمیکنه. این نسبت به امور مادی، نسبت به علوم معنوی هم همینطوره. تمام مدرکات انسان جرقه هایی است که به واسطه نزول اسم العلیم بر این نفوس ما چی میاد؟ میاد پایین و گسترش پیدا میکنه. تمام این حیات ما، حیات سلول ها، زندگی اینها به واسطه چیه؟ به واسطه اسم، فرض بکنید که رازقه، به واسطه اسم المحیه دیگه. میگن در هر چند روز یک مرتبه کل سلول های بدن عوض میشن، بعضی ها میگن 40 روز، بعضی ها میگن 1 سال، بعضی ها میگن 10 سال، اینا همه عوض میشن. خب اینهایی که عوض میشن، اینهایی که دوباره به جاش میان، این حالت توارثی که در این عرض میشود که سلول ها به واسطه اون علوم و معلوماتی که اینها دارن، خصوصیات طبیعی که دارن، ژن‌ها و امثال ذلك، تمام اینها که میخواد منتقل بشه، اینها رو کی داره تو این دنیا داره انجام میده؟ کی داره اینها رو انجام میده؟ شما یه واکسن ضد یه مرضی در فرض کنید که طفولیت میزنید، تا آخر عمر این اثر این واکسن میمونه. این انتقال ارتباطات از یک سلول به سلول دیگر در این سیستم بدن انسان، سیستم عد میشود حضورتون که دفاعی بدن و امثال ذلك، اینها رو کی داره این کارها رو انجام میده؟ اسم المحیی داره انجام میده دیگه. اون اسم المحیی که میاد و این بدن را با تمام سلسله اعصاب و سلول ها و گوارش و اینها همه را از یک مرتبه به مرتبه دیگر میاد منتقل میکنه و این بدن را جایگاهی برای احاطه و سیطره نفس باقی میگذاره. این ماره اسم چیه؟ المحیه. شما فرض کنید که من باب مثال میاید تدبیر میکنید، این کار را انجام میدید، اون کار را انجام میدید، در ذهنتون قیاسات قضایا رو با هم مد نظر قرار میدید، به یک نتیجه میرسید انجام میدید. این مال چیه؟
این مال اسم یا مدبر دیگه. اون اسم مدبر و المدبرات امرا در قرآن نداریم. اون اسم المدبر میاد و در ذهن شما تصرف میکند و اون تدبیری را که شما دارید در ذهنتون میکنید، چه میخواید چه نخواید، بفهمید یا نفهمید، اون تدبیر داره از یه جا دیگه داره میاد میچرخه، همینطوری میگرده 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 تا به یه نتیجه میرسید. درست شد؟ حالا که قرار بر این است که کل نظام عالم بر اساس نزول اسماء حسنای الهی است، توقعی که خداوند از ما دارد این است که این اسماء حسنای الهی را ما در زندگیمون چیکار کنیم؟ دنبال روی کنیم، پیشو بگیریم. این معنا معنای سلوکه. پس سلوک عبارت از این است که انسان در مقام تربیت و تهذیب نفس همان گونه باشد که نظام احسن خلق بر اون اساس پیریزی شده. این میشه سلوک. خداوند متعال چیه؟ جواده. نداریم؟ از اسماء الهی که جواده، از اسماء الهی فیاضه، از اسماء الهی علیمه، قدیره، رحیمه، عطوفه و امثال ذاله. به تناسب این اسماء، اینی که بارها من عرض کردم انطباق دقیق شرع با عالم تکوین، تشریع و تکوین، عرفان با تکوین، نظام تربیتی با تکوین، اینه ها، برای این جهته. امکان نداره در نظام تکوین یک مسئله ای محقق باشه ولی در نظام تربیتی درست برعکس او به ما امر کنند. نمیشه اینطور باشه. توقع خداوند از ما این است همان گونه که پروردگار متعال بر اساس اسماء حسنای خود عوالم ربوبی و ملک و ملکوت را پیریزی نموده، خلق کرده، استمرار می‌بخشد، ما هم در زندگی خود، در ارتباط با خود و خانواده و دیگران، در این سه محور اون نظام تکوین را به صورت یک تربیت عملی در وجود خودمون پیاده کنیم. این میشه سلوک. این عبارت از سلوکه. وقت اینجاست که ما با کلمات بزرگان وقتی که تعبیر میارند ما آشنا میشیم و متوجه میشیم. دیروز بعضی از دوستان تشریف آورده بودن در منزل، یه صحبتی بود راجع به مسائل خانواده و امثال ذالک. من در میان صحبتم به این نکته اشاره کردم. یکی از دوستان اخیراً برای من نقل میکرد، میگو وقتی که ما در امریکا بودیم این عیال من به یک دکتر از میشوندتونی که خانم یهودی مراجعه میکرد. این خانم یهودی به اصطلاح دکتر ایشان بود و او در هر ماهی چند روز مجاناً این طرف و اون طرف میرفت و مداوای مرزا رو میکرد و گاهی اوقات حتی خارج از امریکا هم میرفت و با پول خودش و به کشورها رسیدگی میکرد و این رو اصلا جز برنامه زندگیش به حساب آورده بود و از خصوصیات اخلاقی او خیلی تعریف میکرد. بعد او از من سوال میکرد حالا این زن با این کیفیت این چه چایگاهی داره در نظام تشریع؟ من بهش گفتم که مسئله خیلی دقیقیه، مسئله خیلی عرض کنم حضورتون که قابل توجهیه. اون حسابهایی که در اون طرفه با اون معیارهایی که ما در این طرف داریم قابل سنجش نیست. الان این زن این کاری را که داره انجام میده برای رضای خدا داره انجام میده یا نه؟ داره برای رضای خدا انجام میده دیگه. کسی که با پول خودش بلند شه، حالا یه وقتی این قضایای سیاسی داره روی مسائل تبشیر و تبلیغ و استعمار و امثال ذالک که نه، اونها یه مطالبی، ولی نه خب این اینطور بر نمیاد ازش که اینجا واقعا میره خیلی جاها اصلا کسی اطلاع نداره، حتی خصوصیات خودش را مطرح نمی‌کنه، خب این مشخصه که این را به عنوان یک دستورالعمل اخلاقی در زندگی خودش داره پیاده می‌کنه. گفتم آ جان من، یه مرتبه می‌بینی روز قیامت شد، همین خانم دکتر یهودی آمد در صف شیعیان امیرالمومنین علیه السلام وایساد، من طلبه مدعی دنباله‌روی علی در صف یهودیا قرار گرفتم. اینطوری قضیه. چرا؟ هر کی عمل بکنه، از کدام اون دفعه کسی که عمل بکنه دنبال روی علیه. علی چیکار میخواد بکنه؟ علی میخواد اسماء حسنای الهی رو در اینجا میخواد محقق کنه دیگه. مجسمه نازله اسماء حسنای الهی امیرالمؤمنین دیگه. اون اسم کلی که به مرتبه ظهور در قالب بشری رسیده، اون چیه؟ امیرالمؤمنین و ائمه دیگه. ما اسمن بگیم دنبال روی امیرالمؤمنین هستیم، ولی رسما خلافش رو انجام بدیم، این نمیشه، این صحیح نیست. این رو میگن نظام چی؟ نظام سلوک. یعنی این اسماء حسنای الهی این در زندگی چیه؟ پیاده میشه. خداوند جواده. البته اینی که من عرض میکنم یعنی رو حسابا، عدم شود که هم اینطور نباشه که ما فقط یه اسم را بگیریم و بقیه اسامی را رها کنیم. خب اون دیگه خب هم افراد و هم تفرید هر دو غلطه. اگر اسم جواد هست، اسم یا مدبرم هست، به قول عدم شود که آیه شریفه می فرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک ولا تقصدها کل البسط فتقعد ملوما مذموما. اینطور نباشه که نه دستت را در برگردنت بیاویزی و هیچ انفاقی از تو بروز و ظهور نکند، و نه اون که هر چه داری ببخشی و در بیت خود بنشینی و چیزی نداشته باشی. نه، حالت حالت چی باشه؟ اعتدال باشه، عقلایی باشه، عقل را در اینجا به کار ببندید، مصلحت را در اینجا مد نظر باید قرار بدهیم. این مسئله مهمه. اینها اسماء حسنای چه؟ اسماء حسنای الهی است. پس اسم عبارت است از یک کلمه ای که اون کلمه حاکی و نشان دهنده یک واقعیتی است که اون واقعیت، این اسم به لحاظ اون واقعیت دارای شرافت یا دارای قباحت میشه. وقتی که یه شخصی شما را مدح کنه چرا خوشحال میشید؟ چرا لبخند میزنید؟ خب این اسم یک صداییست دیگه، یه صوتیست دیگه، یه طول امواجیست که به گوشتون میخوره دیگه. خب این چه فرقی میکنه؟ یک طول موج خاصی است که این پرده گوش میخوره و به واسطه اثر شما یک حالتی رو احساس میکنید در وجود خودتون. خب چرا ناراحت میشید؟ چرا خوشحال میشید؟ چرا میخندید؟ و اگر کسی طعنه‌ای به شما بزنه، تعریضی بر شما بکنه، چرا رنگتون قرمز میشه؟ چرا متأثر میشید؟ این مال چیه؟ این مال این است که خود این صوت به تنهایی این چیه؟ مؤثر نیست. آن معانی که در ماورای این صوته و آن معانی که این صوت حکایت از او میکنه، آن معانی مد نظره و آن معانی در نفس شما مؤثر است. گاهی شما را منبسط و گاهی شما را متعلم و منقبض میکنه. اون معانی مورد نظره. پس این آیه که میفرماید
ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این آیه منظور چیه؟ منظور این است که در ماوراء این اسم یک معانی قرار دارد که باید خداوند متعال را به آن معانی بخواهید، آن معنا را مورد نظر قرار بدید، نه اینکه بشینید بگید یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم، نه اینکه بشینید یا رازق یا رازق یا رازق، نه اینکه بگید یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا الله یا الله یا الله. یا الله و کفار هم میگفتن، منافقین هم میگفتن. اون حقیقتی که در ما برای این اسم است، اون حقیقت چیه؟ اسماء الهیه. پس این اسم ظاهر حکایت کننده از یه حقیقتی است که اون حقیقت اسم است، و این کلام کلام لفظی است که حکایت می کند از یک مرتبه ای، اون مرتبه نشانه پروردگاره. یعنی این قاف و دال و عرض می شود که ی و را قدیر، این یک کلماتیست، حروفیست، حکایت می کند از یک حقیقتی که اون حقیقت اسم اللهه. حالا فهمیدیم اینی که در در روایات از فلله الاسماء الحسنی تعبیر به ائمه علیهم السلام، حالا معنا روشن شد. ائمه اسماء الله هستند. فلله الاسماء الحسنی فدعوه بها، یعنی ائمه علیهم السلام نشانه های قدرت پروردگارند، نشانه های علم پروردگارند. اگر شما علم خدا رو میخواید ببینید، کجا ببینید؟ پیش بنده بیاید. بنده که به اندازه یه مورچم علم نداره. کجا میخواید برید؟ برید سراغ کی؟ حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. اون چیه؟ اون اسماء اللهه. اگر شما قدرت پروردگار رو میخواید بیاید ببینید، باید بیاید پیش بشر، بنی آدم، که خیلی بتواند بردارد یه چیزی را، یک وزن را، یه چیزی از زمین در مسائل مادی 100 کیلو 200 کیلو. این بیاید پیش این، یا برید پیش امیرالمؤمنین. اگر تو 100 کیلو میتونی برمیداری، اون خورشید از اونجا برمیداره میذاره اونجا مسجد رد و شمس. مدینه نرفتیم؟ انشاءالله خدا قسمت کنه برای همه. یه مسجدیه به نام مسجد رد شمس. مسجدی بوده که امیرالمؤمنین اشاره کرد خورشید آمد و نمازش رو، نماز عصر رو که نخونده بود، حضرت چیکار کرد؟ خوند. خب بگید ببینم چطوری کی میتونه خورشید رو بیاره؟ وزن خورشید چقدره؟ شما میخوای قدرت خدا رو ببینی، کجا میخوای بری؟ برو سراغ یکی که یه اشاره میکنه ماهو دو نصف میکنه، یه نصفشو سر جاش نگه میداره، یه نصفشو میفرسه هفت دور دور مکه طواف میکنه، دور کعبه، و بعد برمیداره به خودش میچسبونه. سراغ اون برو. اقلن اگر دستت نمیرسد که مستقیمن به اون که نخواهد رسید، ابتق ولکل وسیله، برو سراغ یه پیغمبری که این کار را انجام میده. ولی این کار نیست دا، این گول زدنه. کاری که پیغمبر میکنه، قدرتی که پیغمبر میکنه، این نیستش که ماه و دونس بکنه. اون یه جرمه. اون کار پیغمبر این است که میاد یک انسان را از مرحله حیوانیت به یک جایی میبرد که میتواند اون معارفی که در نفس پیغمبره، اینم اون معارف رو ادراک بکنه. این معجزه است. ماه چیه؟ خورشید چیه؟ ما چون در چشممون بزرگ میاد، سنگ یک کیلویی، سنگ دومنی، سنگ سمنی، بعدم دیگه حالا ماه و زمین و این چیزها میگیم عجیبه. این بله، این خیلی عجیب شد. این نیست. مرحوم آقای حداد میفرمودن یک کلام ما 4000 معجزه پیغمبران به پاش نمیرسید. کی این حرفو میزد؟ اون کسی که خودش هم میتونست این کارو انجام بده. گزاف نمیگفت، لغو نمیگفت، میگفت از عهده‌ش هم برمیآمد. مدعی زیاده، ولی اون کسی که بگه، میگفت از عهده‌ش هم برمیآمد. او این حرفو میزد که یک کلام ما 4000 معجزه پیغمبرا به پاش نمیرسه. اون چیه؟ او اینو میخواد بگه، اون کاری که ما میخواییم انجام بدیم و داریم انجام میدیم از طاقت بشری خارجه، از مسائل مادی بیرونه. اون مسئله مسئله مهمه و ادعا شما هر چه بخواید گسترش سعی کنید در این دنیا کارهای عجیب غریب، اینا همه در عالم ماده است. به دنبال یک همچنین شخصی باید رفت. فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ما در روایت داریم که منظور از اسماء حسنای الهی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. این مال چیه؟ این مال این است که ائمه علیهم السلام مظهر تام اسماء الهی هستند که در مقابل ما قرار گرفتند. یعنی اگر فرض بکنید که مایه مادی، مایه بشری، ما این که نمیتوانیم از محدوده تصورات و تخیلات گامی فرارتر به متافیزیک بگذاریم، اگر این انسان مادی بخواهد به آن سمت حرکت بکند، باید با همین حواس و با همین استعدادات بخواد بره. خب چه نحو ارتباطی باید داشته باشه؟ خداوند در مقابلش قرار میده. بیاد یه کسی مثل خودت آوردیم در اینجا. فرق بین تو و او این است که اون به مظهر تام و کمال اسماء حسنای الهی رسیده، تو هم مظهر اون اسماء هستی، ولی نسبت بین تو و بین این مانند نسبت یک ریگ به بیابان میمونه. ما هم هستیم، ما هم نه که نیستیم مظهر. هر وجودی در عالم مظهر اسماء الحسنا است. برای رسیدن به اون مرتبه اطلاع و مالا نهایت باید چیکار کنی؟ دنبال علمه باید برید. خب گاهی از اوقات ما میبینیم که تعبیر میشه از این موقعیت به اسم تعبیر میارن، گاهی اوقات تعبیر میارن به کلمه. کلمه هم همینه. کلمه عبارت است از اون حقیقتی که متکلم و سخنگو در مقام ایراد اون کلمه است، اون مسئله است. اون حقیقتی را که میخواد بیان کند، اون واقعیتی را که میخواد بیان کند بهش میگن کلمه. و همونطور که ما اسم را به اون واقعیت اطلاق میکنیم و این کلام لفظی را حاکی از اون واقعیت میدانیم، کلمه هم همینطوره. کلمه در آیات قرآن و کلمتون القاها درباره حضرت مسیح داریم که کلمه است. و ایده او به جنود من و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله هی العلیا. اینها همه چیه؟ و مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت و نفرها فی السما. و مثلا کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فی ما لها من قرار. کلمه یعنی چی؟ کلمه یعنی یک واقعیت، یه حقیقتی که مورد اراده متکلم است و مورد اراده مریده. اون حقیقت گاهی از اوقات ممکنه بود و گاهی از اوقات عبارت است از اون حقیقت، یعنی مرام و منشایی که اون مرام و منشا یا حق است یا باطله. کلمت الذین کفروا سفلا یعنی مرام و منشای اونها. کلمت الله هی العلیا یعنی مرام و منشا و صراط مستقیم تعبیر به کلمه میشه. هر دو یکی، فرق نمی کنه. گاهی اوقات تعبیر به اسم میارن، گاهی اوقات تعبیر به کلمه میارن. هر دوی اینها عبارت است از اون حقیقتی که اون حقیقت نشان دهنده از می شود که اون حقیقت عبارت است از یک واقعیتی که اون واقعیت یا در ارتباط با حق مورد لحاظ قرار می یا در ارتباط با باطل. خب این مسائلی بود که مربوط به اسماء. حالا چرا ما باید به واسطه اسماء حسنای الهی باید به دنبال خدا بریم؟ چرا باید اینطور باشیم؟ خب خودمون یه کارهایی رو انجام میدیم، بعضی های کارهایی رو انجام میدن دیگه. خب این درویش ها و مرتضا و حنود و افرادی که در سایر مذاهب و ملل هستند برای تقرب یک تمرین های میکنن، یک کارهایی رو انجام میدن در زندگیشون، در مسائل عبادیشون، آیا اونها به نتیجه میرسند یا این که نه؟ اگر انسان به دنبال واقعیت میرود، باید همون واقعیت را به لوازمش ملتزم باشه. اگر انسان به دنبال خدا می رود و معرفت الله را می خواد کسب کند، نمی تواند به راه های مندراری و به تخیلات و به اوهام عمل کنه. راهی را باید برود که صاحب خانه اون راه را ارائه میده، همون راهی را باید طی کند که صاحب خانه اون راه را نشون میده. انسان گاهی از اوقات نمیفهمه، مسئله برای انسان مشتبه میشه، انسان متوجه نیست، سر خود کاری را انجام می دهد. بسیاری از افرادی بودند که اینها خواستند سر خود و جلوتر از دستور و جلوتر از مطالبی که مطرح می شه اینها حرکت کنند، ولی سر اینها به سنگ خورد. راه اینها باطل شد، عمر اینها ضایع شد. یک روز یه شخصی بود که مرحوم آقا خب از شاگردان ایشان بود. من در همون موقع احساس میکردم این شخص داره از پیش خودش داره یه کارهایی رو انجام میده، یه مطالبی رو داره انجام میده، و من هم اون موقع بهش تذکر دادم که این کارهایی که شما دارید میکنی آیا با اجازه ایشانه و زیر نظر ایشانه، و خلاصه با لبخند و اینها از کنار مطلب رد میشد. یک روز آدم ایشون خواستنش و بهش گفتن که شما باید به کار و به کسب بیش از این مقدار باید اهتمام بدید. کم کم داشت کار و کسبش رو تعطیل میکرد، کمی این توجهی نکرد، باز همینطور مشغول بود و اینها. دوباره با ایشون صحبت کردن که خلاصه مطالبی که مطرح میشه اینها مطالبی نیست که سرسری گرفته بشه. تا اینکه از این قضیه گذشت و یک روز ما با هم جایی بودیم، سر سفره نشسته بودیم، ایشون در کنار ما بود، گویا یه سوالی از شما دارم. این قضیه مال خیلی وقت پیشه، شاید مال بله بیش از 16-17 سال پیشه. گویا یک سوالی دارم، گو اگر کسی مستقیما با امام زمان علیه السلام ارتباط داشته باشه، این آیا احتیاجی به استاد داره یا نداره؟ من گفتم مطلب به عنوان یک قضیه منفصله خالی از این دو طرفه نیست، یا اینکه مطالبی را که او میگوید مطابق است با مطالبی را که استاد میگوید یا مخالفه. اگر مطالبی را که او میگوید با مطالب استاد یکی بود، پس چه احتیاج برای این لقاء و این زیارت و این ملاقات و این حضور با امام زمانه؟ خب تو پیش استادت هستی و از اونم مسائل میگیری دیگه، دیگه نیازی نیست. و اگر مطالب و دستوراتی که این امام زمان میدهد مخالف با دستورات استاده و در جهت عکس با اوامر و نواهی او قرار میگیرد، اگر اینطوره، در اینجا شما باید فاتحه اون امام زمان رو بخونی. چرا؟ چون اون کسی که تو را الان به خیال خودت به اینجا آورده که میتوانی امام زمان را ببینی، همین استاد دیگه، همین تو را آورده اینجا، از پیش خودت که نیامدی. چطور ممکنه استاد تو را تا لب مرز بیاورد و بعد از لب مرز تو را رها کند و بلکه با دستورات مخالف تو را در جهتی ضد جهت امام زمان قرار بده؟ یا استاد میگوید از این به بعد حالا که تو متصل شدی من با تو کاری ندارم؟ خب اشکالی نداره، در خیلی از موارد اتفاق میفته، حالا نه در مورد حضرت که افرادی بودن، شاگردانی داشتن، بعضی از شاگردانشون وقتی که به یه مرتبه می رسیدن اینها را احاله می دادن به افراد دیگری، این مشکل نیست. ولی صحبت در این است که می گوید شما برای سعادتت باید این کار را انجام بدی و بعد این امام زمان شما را دستور به خلافش می ده. پس به دلالت التزام الان داره این استاد به شما میگه این امام زمان دروغه و شما داری امام زمان رو راست میپنداری. لذا الان توجه نباید بکنی. ما این مطالب را بهشون گفتیم ولی مؤثر واقع نشد. تا اینکه مدت ها گذشت، بعد یک روز مرحوم آقا یک شخصی را از رفقا فرستادن برای او و این پیغام را به او برساند که از قول ما به ایشان بگویید این امام زمانی که شما الان به دنبال او هستید شیطان است، امام زمان نیست. شما نگویید که بزرگان دیدند و احساس کردند ولی سکوت کردند و ما را در گمراهی و ضلالت باقی گذاشتند. اما متاسفانه این پیغام مرحوم آقا مؤثر واقع نشد. خب این مال چیه؟ این مال این است که مسئله ایست بسیار خطیر. وادی است بسیار مهم. در این وادی از هر طرف جنود شیطان و عبادسه برای گمراه کردن در کمینند. و برای همین جهت است که انسان نیاز دارد به یک فرد خبیر، و الا اگر مسئله به نحوی بود که برای هر شخصی مقدور بود و در اختیارش بود و در توانش بود که بتواند تمیز بین حق و باطل را بدهد و بین اسماء حسنا و غیر اسماء حسنا فرق بگذارد، که اون مطلب دیگه مسئله جای صحبت و جای اشکال نبود. عرض کنم حضورتون که امروز میخواستیم راجع به خصوصیت اسما و خصوصیت اذکار و کیفیت تأثیر این اسما در نفس و تغییر و تحول آنها صحبت کنیم. به دیگر ظاهرا وقت گذشت. انشاءالله طلبتون و طلبمون برای چی؟ انشاءالله برای جلسه آینده. امیدواریم که خداوند متعال، عرض کنم که ما را در همون صراط و در همون منهج و ممشایی قرار دهد که راه یافتگان به حریم قدس و واردین و وافدین به مقام عمد و امان که ائمه معصومین و اولیاء عظام است را در اون مسیر، عرض کنم حضورتون که پابرجا و ثابت قرار داده. دست ما را از دامان ولایت در دنیا و آخرت و از زیارت آنها در دنیا و شفاعت آخرت کوتاه نگرداند و همیشه افکار ما و اقوال ما و سر و سویدای ما را همان خواهد که مورد رضا و مورد خوشنودی اوست. اللهم صل علی محمد.